أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت همگی شما خواهران و برادران ایمانی، مخاطبان کانال و سایت حوزه مجازی مهندس طلبه. سوال این هستش که آیا امام حسین علیه السلام دختری به نام رقیه علیها السلام داشتند و آیا ایشون در کربلا حضور داشته، و حالا سوالات دیگه ای که در مورد زندگی ایشون و شرحی که در مراسی و مجالس عزای امام حسین علیه السلام در مورد ایشون گفته میشه. من قبل از اینکه وارد خصوص این مسئله بشم، یک مقدمه تفصیلی رو بیان میکنم که از اون مقدماتی که به نظر ما اولا لازمه و ثانیا خیلی به قول معروف جامع‌تر مسئله رو پاسخ میده، و شما با وجود این مقدمه که عرض میکنم سوالات خیلی زیادی رو میتونی جواب بدید. یعنی ما در واقع یک نظام و یک مدل اعتبار سنجی برای حداقل گزارشات عاشورایی یا حتی گزار شده در واقع کلی تاریخی که در مورد در واقع تاریخ شیعه هست، و حتی گسترده‌تر در مورد گزارشات تاریخی که در سایر موضوعات هست، یا حتی در ساعت‌های دیگه علمی مثلا فرض کنید حدیث و سایر مباحث نقلی است. خب من از وقت استفاده کنم، این مقدار آقا تفصیل داره این مسئله و یه مقدارم فنی، من قبول دارم، منتها به نظرم لازمه، یعنی اگر که دقت بفرمایید و اینو تو ذهنتون داشته باشید، خب میشه که مثلا مسئله پاسخ داد. اما وقتی که ما به این شکل مسئله پاسخ بدیم، در واقع ریشه بحث مشخص میشه و خود مخاطب میتونه به نتیجه گیری برسه. ببینید، ما یک گزارش تاریخی که داریم، حالا موضوع ما گزارش تاریخی عاشورایی هست، اما کلن یک گزارش تاریخی یا حتی گزارش نقلی مثل گزارش حدیثی و سایر علوم نقلی، به حضورتون عرض شد که این گزارش تاریخی در وهله اول، پس بنابراین ما داریم یک مدل ارائه میکنیم، مدل اعتبار سنجی و ارزش گذاری نقل ها و گزارشات رو در مرحله اول باید امکان سنجی بشه. یعنی چنین چیزی اصلا ممکن هست یا نیست؟ نه، اصلا در ابتدای کار وقتی یک بررسی میشه، ما به این نتیجه میرسیم که اصلا این گزارش قطعا باطله و غلطه و دروغه. خب در بخش امکان سنجی باید بررسی کنیم که آیا این گزارش ما مخالفت با محکمات و مقبولاتی که عرض میکنم داره یا نداره، که اگر مخالفت داشته باشه با این با محکمات اینا که داره میگیم، محکمات و یا مقبولاتشون، این مواردی که شمرده میشه، این اصلا از ابتدای کار کنار گذاشته میشه، دیگه به مرحله بعد وارد نمیشه. اما محکمات یا مقبولات، حالا مثلا در مورد در واقع قسمی که اولی که عرض میکنم به عنوان کتاب، یعنی منظور قرآن باشه، یا مقبولات، مثلا محکمات قرآن، یه گزارش آمده که با اون مخالفه، خب می اصلا ارزش نداره، چیزی نمیتونه با قرآن مخالفت کنه که، یا با محکمات و احکام اولیه عقلی مخالفه یه گزارش، یا با علم مخالفه. حالا علم دو قسمه، علم عقلی علم نقلی. در علم عقلی مثلا فلسفه و عرفان یه محکماتی دارن، البته عرض میکنم بعضی بحثاشون محکمات که میگیم یعنی که بعضی بحثا خب اختلافی است، بعضی از در واقع علمای اون علم به یک طرف قائلند، بعضی دیگه مخالفش قائلند، و اونا رو ما کار نداریم. نه، اونا که همه متفقند و همه قبول دارند و جزء اصول اساسی اون علم شمرده میشه، علوم عقلی. در کلام همینطور محکمات و اون اصول و قواعد کلامی به خصوص کلام شیعه نباید تخالف داشته باشه این گزارش. در علوم نقلی مثل فقه، مثل تاریخ، مثل حدیث، اینا که مبتدیم نقلند، نه عقلم کمک میگیرن اما ابتنای اصلشون بر نقله. با محکمات و یا مقبولات. حالا اینجا مقبولات هم میاد، مثلا ممکنه در فقه یک چیزی محکم به معنای اینکه ما قطعی بگیریم نیست، ولی مقبول تلقی به قبول شده، یعنی جل مثلا فقها قبول کردن یا مورخین، چون که در گزارشات دیدید یه وقت مثلا 90% بالای 90% مورخین همین موضوع رو چیکار کردن؟ نقد کردن. یا در مورد حدیث همینطوره، نباید با محکمات یعنی و مقبولات یا حال محکمات اگر هم وجود داشته باشه این گزارش شما مخالفت داشته باشه، یا اینکه یک قرائن کذبی بر او داشته باشیم، یک قرائنی داریم که میدونیم که این گزارش چیه باطله یا حداقل قریب به احتمال قریب به یقین، حالا اگر هم قطع نداشته باشیم، مثلا خود ناقل، مثلا یک کتابی داریم صاحب مؤلف کتاب میاد میگه آ من گزارش رو نقل میکنم ولی به نظر من اعتبار نداره، وقتی خود ناقل و مؤلف داره میگه اعتبار نداره، خب ما چجوری بخوایم اعتبارشو در واقع قبول بکنیم؟ یا یک کتابی هست یک نقلی توش هست ولی انتساب کتاب معلوم نیست یا اصلا رد شده، خب چه ارزشی داره مثلا کتابی که نمیدونیم مال کی هست، کجا بوده، چی بوده، چه ارزشی داره؟ چطور میشه اعتبار سنجی کرد مساله رو؟ یا یه وقت این موارد هم زیاد داریم تو بعضی از کتاب ها که مشهور هم هستن، نقل میکنه مؤلف از یک کتاب دیگه ای، از کتاب قبل خودش، خب شما مراجعه میکنید کتاب قبلی، میبینید اصلا تو اون کتابا نیست، تو اون کتاب یا حتی مجموعه کتابایی که اون مؤلف داشته، متعدد از این مسائل وجود داره، خب این ارزش نداره دیگه، یعنی این کاملا مشخصه که یک خطایی است که مؤلف مرتکب شده. اون جایی که به این شکل وضوح داره این قرآن قرآن کذبه، بنابراین از مرتبه امکان سنجی خارج نمیشه، مرحله دوم وارد نمیشه عملا و ما اینو قبول نمیکنیم این گزارش. اما اگر اینجور نبود، یعنی ما گزارش ما با این خطوط قرمز در واقع مشکلی نداشت و عبور نمیکنه، خطوط قرمز عبور نمیکنه، به مرحله اعتبار سنجی میرسیم. خب در مرتبه اعتبار سنجی شروع میکنه مثلا در بحث تاریخی تحلیلگر تاریخ به جمع شواهد شروع میکنه، قرائن، شواهد، ادله مختلف جمع میکنه که به یک مرحله از اطمینان، حالا اطمینان که میگیم بالاتر از 50% دیگه، 60%، 70%، تا مثلا ممکن به 90% و شاید بالاتر هم برسه که دیگه البته خون خیلی دشواره. و بنابراین اگه به این مرحله رسید این گزارش تبدیل بشه گزارش معتبر و قابل استناد، یعنی از تاریخی میگن معتبره، البته اعتبار درجات داره، یعنی ممکنه مثلا 60% یک نوع اعتبار، یک حدی از اعتباره و استنادش هم به همین مقدار اعتبار داره، یه وقت گزارش 90%، یه وقت بالاتره که عرض کردم تبدیل میشه به مقبولات و محکمات اون علم، یعنی دیگه بقیه چیزا رو به اون میسنجن اصلا. یه وقت نه، از حد یک احتمال مثلا 50% و حتی کمتر گاهی اوقات فراتر نمیره، این گزارش دیگه غیر معتبره و غیر قابل استناده، یعنی شما نمیتونید بگید که از نظر تاریخی این موضوع هست، نه کسی از شما قبول نمیکنه، میگن این چیزی یه احتمالی میشداده میشه ولی ارزشی نداره احتمال. خب تا اینجا که عرض کردیم این مرحله است که روش و متد تحلیل تاریخ به طور کلی به شما ارائه میکنه، اما ما تو این مدل اعتبار سنجی یک چیزی داریم، این مرحله بعدی داریم به نام خصائص مذهبی. خب دقت کنید که در مورد خصوص ممکن در مذاهب دیگه هم باشه، این حال مختص ما نباشه، ولی فعلا ما بحثمون در مورد مذهب شیعه است. در مورد خصائص مذهبی عرض میکنیم که شما یه گزارش تاریخی رو که ملاحظه میکنید ممکنه تا این مرحله شما رو به یک حدی از اعتبار نرسونه، یعنی اصلا کاملا بینابین باشه یا حتی کمتر از 50% احتمال بدید، احتمال ضعیفی داشته باشه، اما وارد فضای خصائص مذهبی و شرایط خاص مذهب شیعه که میشید قضیه کاملا عوض میشه و ما باید اون روش تاریخی رو با این خصائص مذهبی ترکیب کنیم و در واقع به اصطلاح یه جنبه های کلامی و مذایق اجتماعی رو هم در او لحاظ بکنیم برای اینکه فهم درستی بشه و ارزش گذاری درستی بشه اون گزارش تاریخی. ما سه محور داریم در بحث خصائص مذهبی که در واقع تاثیر دارن در این به اصطلاح روش تاریخی و در ارزش اون گزارهای تاریخی. اول یه واقعیتی داریم به نام خفقان حاکمیت سلاطین جور نسبت به مذهب شیعه عرض میکنم، و بعد گفتمان علمی غالبی که این حاکمیت درست کرده بوده، از اون اینا مطابق با 100% واقعیت خارجی و تاریخ ها، و به این شکل کاملا تراث مثلا حالا تاریخی و تراث علمی رو اینا مورد در واقع سانسور قرار دادند، به شدت فشار آوردند به جامعه علمی شیعه. و نمونهای زیادی ما داریم بر این قضیه خفقان اجتماعی و علمی. ببینید مثلا حدیث قدیر رو ملاحظه فرمایید، خب یک واقعی بالای 100 هزار نفر آدم مشاهده کردن توی اسنادی که بررسی، خب شما القدیر رو ملاحظه فرمایید تو اسنادی که ارائه شده در مرتبه اول، یعنی اولین کسانی که اینو گزارش کردن، 110 حداقل 110 نفر صحابی هستن و بالای 80 نفر تابعین هستن. و خب می‌دونید که گفته شده که این بررسی کردن دیگه علما، از اونم القدیر منبع خیلی خوبیه برای این قضیه. شاید که شاید علی تحقیق روایتی به این کثرت نقل نداشته باشیم، فوق حد تواتره. این تو مرحله اول، یعنی اولین کسانی که دیدن قضیه رو گزارش کردن. خب بعد میگن طبقه بعدی، مرحله دوم، کسانی هست که از این کسانی که دیدن، یعنی تو طبقه دوم، همینطور میبینید تعداد داره کم میشه. خیلی عجیبه تو طول تاریخ اگر کسانی اهل تحقیق باشن، توی طبقه دوم تعداد کمترن، طبقه سوم کمترن، کمتر، همینطور تو طول زمان و قرون که میره جلو، تا به جایی میرسه که این حدیث قدیر رو فقط یک نفر یا دو نفر فقط نقل کردن. کاملا در واقع تیغ سانسور حاکمیت مخالف و خفقان علمی اونها کاملا مشهوده تو این قضیه. و بعدم گفتن که خب این خبر واحد است و هیچ ظنی بیشتر نیست و نمیشه در اعتقادات و تمام. ببینید چه اتفاقی افتاده، چه فاجعه‌ای هست نسبت به این قضیه که به این عظمت اتفاق افتاده. 100 هزار نفر بیشتر آدم اونجا بودن. در مورد خطبه فدکی از زهرا سلام الله علیها، ببینید اسنادشو بررسی کنید، کاملا خفه کردن قضیه رو. ما که واقعا وقتی که انسان مشاهده میکنه، چون ما یک خط شیعی و یک خط در واقع نقل خاص داریم الحمدلله که این تراث بر ما حفظ کرده و این رو به جای رسوندن که شبه شده درش. یک مسئله به این عظمت، دختر پیغمبر در مقابل خلیفه وایساده تو مدینه النبی، شاید هزاران نفر آدم حضور داشتن، مسئله به اهمیت در اون فضای بحرانی ابتدای خلافت. در مورد معاجز و کرامات و مغیبات اهل بیت علیهم السلام، که الا ماشاءالله اهل بیت علیهم السلام معاجز داشتن دیگه، ببینید کاملا حذفش کردن. اگر نبود که این گزارشگران و مؤلفین شیعه اینا رو حفظ بکنن، کاملا از بین میرفت مسائل. در مورد متائن خلفا، بالاخره کار زشتی که انجام میدن، خلافایی که انجام میدن، اینها رو هم کاملا منکر میشدن و از بین میبردن. یک نکته جالب در بحث عاشورا اگر مراجعه بفرمایید، ما خب 3 تا خطبه داریم در کوفه که در واقع از جانب اهل بیت بانوانشون ارائه شده، حضرت زینب سلام الله علیها، فاطمه صغرا و جناب ام کلثوم سلام الله علیها. خب این 3 تا خطبه با اون همه، خب اصلا باز در جو عمومی است، یه چیز خصوصی نبوده که کسی منکر بشه، که هزاران نفر تو اون فضای ملتهب، تو اون فضایی که پر از شور و هیجان و ارزم به حضورتون، این خطبه ها به این در واقع سطح از بلاغت و فضای احساسی که ارائه شده و چه انقلاب احساسی در کوفه ایجاد کرده، همه اینا رو کلا سانسور کردن. یعنی فقط خطبه از زهرا رو یکی از راویان، یعنی یکی از مؤلفین سنی که ابن تیفور باشه، در بلاغات النساء نقل کرده، دیگه هیچ کدوم از اونا نقل نکردن و فقط منابع شیعی، که البته منابع شیعی الحمدلله متعدد هستن، فقط اونا نقل کردن. ببینید یعنی کاملا حذف شده، مشخصه، چون یه جوری بوده که نباید، حاکمیت اجازه نمیداده که اینا نقل بشه، کلا حذفش کردن. به هر حال این یک فضایی است که باید لحاظ بشه در نقل ها و گزارش های خاص شیعی. نکته دوم بحث تنفر و تقابل اجتماعی است. ببینید خب شیعه معتقد بوده که این خلافت غصبه، شما غاصبید، به خصوص در بحث غصب فدک از به قول ما رو سمبول بود برای غصب خلافت. بعد مسئله لعن و سب و اینا مطرح شد، بالاخره یه تقابل سنگینی، بعدم مسئله ایمان و عدم ایمان کسانی که ولایت ندارن و خب یه تقابل سنگین و تنفر خاصی در جامعه نسبت به دو طرفه بود، البته دیگه نسبت به پیروان مکتب اهل بیت، به خصوص اینا خیلی هم قلیل بودند، یعنی از نفرات هم اقلیت بسیار ضعیفی بودند. خب این فضا رو هم ما داریم. این دو تا نکته که عرض کردم منجر شد به یک به تعبیر آیان اجواء تقیه، یعنی فضاهای مختلفی که نیاز به تقیه داشت، که حالا بحث تقیه به جای خودش مفصله که این سایه سنگینی بر مجموع معارف شیعی نه فقط بحث گذاشت تاریخی انداخت، در فقه و سایر معارف هم همینطوره و به شدت هم توصیه شد. یعنی مثلا ما روایت داریم که حضرت فرمود که التقیت و دینی و دین و آبایی، یا مثلا فرض بفرمایید که لا دین الا من لا تقیت له، کسی که تقیه نشده دین نداره به این سنگ. یعنی جزو در واقع به اصطلاح ارکان اعتقادی و عملی شیعه شد که حضرات توصیه کردن، و اگرم واقعا نبود صدمه میخورد شیعه و جامعه شیعه به اون از کم قلت نفرات و بضاعت توانایی اجتماعیشون ممکن اصلا کلا از بین برن. به هر حال این وجود چنین فضاهایی بعد در ارزیابی مثلا تراث علمی و گزارشات علمی حالا نقلی اثر داره دیگه، طبیعی است. خب شما ملاحظه می‌فرمایید ائمه ما ائمه مختلف در واقع متعدد نقل شده از ائمه علیهم السلام که متن خلفا کردن، خب بعضیا موندن که یعنی چی؟ خب واضحه که فضا تقیه است. بعضی جا لعن اصحاب کردن، اصحاب خاصشون رو لعن کردن، بدگویی کردن ازشون، بعضی رو به حیرت انداخته که خب ما که مشخص فضای خاص تقیه است. حالا تقیه اقسامی داره، تقیه مثلا گاهی اوقات خوفی است، گاهی اوقات مداراتی است، گاهی اوقات کتمانی، گاهی اوقات هم اکراهی است. این اقسام تقیه است که عرض میکنم. دو قضیه علی ابن یقین، خب علی ابن یقین وزیر و نفر دوم دربار رشید هارون الرشید دیگه، و سه آیت کردن گفتن این شیعه است. خب شیعه خالص امام کاظم علیه السلام بود، برای اینا تقیه میکردن. و بعد تو اون قضیه حضرت که چیزی از وضو رو پرسید، اون کسی که رفت سوال بکنه از حضرت که در واقع از طرف علی را علی ابن رختی رفته بود، حضرت کاملا به شیوه اهل سنت وضو گرفتن و برای علی ابن رختی خیلی عجیب بود، ولی میدونست که یک حکمتی داره و او هم کارو کرد و در واقع قانع کرد خلیفه رو که نه او شیعه نیست. و بعد البته دوباره حضرت فرمودن که به طریق صحیح وضو بگیر. نکته سوم در خصائص مذهبی بحث گزارای کلامی خاص شیعی و به خصوص بحث امامت و استمرار امامت با وجود دو رکن علم و عصمت. خب خیلی مهمه. ببینید ما قائلیم که الان یک امام حی حاضری داریم که او حکمش حکم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست و جریان عمومی هدایت رو در کل عالم و کل فیض عالم به دست اوست. خب اینا گزارای تاثیرگذارند. شما نمیتونید فارغ از این مسئله مسائل کلی مسائل رو و به خصوص مسائل علمی رو ببینید. امام ما عرض کردم سه تا عهد داره، عهد فطری داره، عهد عمومی فردی داره و عهد اجتماعی داره. عهد اجتماعی الان منعقد نیست، یعنی الان ادایت اجتماعی اتفاق نمیفته، ولی در لایه‌های قبلی امام حی حاضرن. در عهد هدایت عمومی و هدایت فردی حضرت اثر دارن و در واقع سررشته این هدایت رو به دست دارن، فلذا حضرت وظیفه داره که در این مثلا لایه از هدایت از انحرافات کلی یا انسداد طریق هدایت جلوگیری بکنه. خوب دقت کنید، نباید بگذاره که جریان مثلا دینداری مردم و اجزای اون و رفتارهای دینی اعتقادات دینی آسیب کلی ببینه. حالا این از چه طریق انجام میشه؟ از طرق مختلف. مثلا حضرت نوابی دارن، نواب عامه‌ای دارن که در مقام ظاهر دارن در واقع مجری به اصطلاح مندیات حضرت هستن که اسمشون میذاریم مراجع و علما. یک نواب خاص و غایبی هم دارن که به صورت در واقع نامحسوس و ناپیدا دارن مثلا اوامر حضرت رو در عالم اجرا میکنن. بس ما تشرفات رو داریم، اینم از ابوابی است که در واقع باب جریان فیض هدایت حضرت هست. و بس مکاشفات هم هست. بعضی از اساتید ما داشتیم خیلی سال 20 خورده سال پیش از اهل عرفان و اهل شهود و مکاشفاتی داشت، ایشون نقل هم میکرد، خیلی هم جالب بود، عجیب بود. شخصیتی است که بعداً هم اجمالاً معرفی شد به جامعه. اون وقت خیلی شناخته شده نبود وقتی ما خدمتشون میرسیدیم، و والله تردید دارم که خودشون فهمیدن من خودم مکاشفه کردم یا بعضی از مثلا مرتبطشون که اونام اهل به اصطلاح شهود و مکاشفه اونها بودند میفهمیدن که ما به اصطلاح قضیه عاشورا مکاشفه کردیم. حالا من از کم تردید دارم خودشون فهموندن یا از دوستانشون نقل میکردن که واقع عاشورا رو ما دیدیم. که حالا این بحث است دیگه در مکاشفات و مثل مشاهده برزخی اونها، که امکان داره، بله کاملا امکان داره، چیز ممکن نیست، محال نیست کسی، چون حیثیت در واقع قیود زمانی اونها در بحث های فراماده حضور نداره دیگه. الان هم هست، الان هم قضیه عاشورا و اتفاقاتی که افتاده در ملکوت عالم هست و در واقع خب این ببینید یه بابی است دیگه، این یک بابی است که باب در مثلا اسباب طبیعی نیست. خب این پس بنابراین حضور امام علیه السلام در این قسمت وقت این تاثیر داره دیگه، یعنی ما توی ارزشیابی گزاره ها و گزارش ها تاثیر پیدا میکنیم. ما این تعبیر رو از یکی از اساتید بزرگمون که از استوانه های علمی حوزه علمی قم هستند از ایشون داریم. ایشون میفرمود که نگاه میکنیم بعضی از ادعیه و زیارات ما، یعنی اونی که مختص به شیعه هست، اینا از سندی مشکل داره واقعا، یعنی اثباتشون خیلی مشکل، ولی نگاه میکنیم در طول قرون هر چی که جلو آمده اینا گسترش بیشتری پیدا کرده، خب مزامین خاصی داره، معارف خاصی رو داره ارائه میکنه، بعد عجیب در جامعه شیعه توسعه پیدا کرده. این توسعه غیر عادی و به قول معروف غیر قابل در واقع ارزیابی و پیشبینیش، آدم میگه مثلا یه سیر طبیعی داره، بله خب طبیعی است که مثلا نقل بشه این و اون ور بعد، نه نه اصلا شو فهمید که حالا مثالایی میزدن، من عمدن اون مثالا رو نمیخوام اینجا وقت تردید خدا که در ذهن شما نسبت به اون معارف ایجاد بشه، شو فهمید که به نظر ما این وابسته به همین مطلبه که اون خط کلی هدایتی که امام زمان سلام الله علیه دارن در عالم اجرا میکنن، ایشون خب ناظر و حاضرن دیگه، میبینن که خب اگه قرار باشه این مطلبی باشه که صحیح نباشه، این تو اعتقادات مردم، لایه‌های عمیق اعتقادی مردم تاثیر میگذاره، باورهای شیعی با اونا داره شکل میگیره. یعنی ولذا اگر اینجور نبود باید حضرت چیکار میکردن؟ حس میکردن، چه که خیلی از مطالبی که اصل اساس نداشته در طول تاریخ حس شده، از در واقع این بحث مفصلی است، از قرون اولیه چیزایی بوده که بعد دیگه شیعه اونا رو کنار گذاشت. خب می‌فرمودند که این نشانگر این هستش که نه، این مورد تایید و حمایت اون جریان کلی هدایت هست. خب اینم پس خیلی مهمه، اینم جزء خصایص مذهبی است که جزء شواهد مهم برای ارزش گذاری در مورد مثلا نقل‌ها و گزارش‌ها و گزاره‌های دینی شمرده میشه، که حالا عرض می‌کنم از مسئله ما از این قضیه بی‌بهره نیست. و یک نکته هم باید اضافه کنم در پایان این در واقع مقدمه، که اون خصائص خود واقعی عاشوراست. این عاشورا یک استثناء در عالم، یک اتفاق استثنایی در عالمه. خود امام حسین علیه السلام یک اتفاق استثنایی است که اگر ما خدا توفیق بده اون لایه عالی مسئله رو که در افق عرفان و فلسفه در واقع تبیین میشه بشه بیان بکنیم، اونجا مشخص میشه. اصلا عاشورا یک امر فراقدسی است و فلذا به شدت باید در تعامل با این مسئله مواظب بود و احتیاط کرد، چه در اثبات اون چیزی که میخواد بیان بشه در مورد قضیه امام حسین علیه السلام، خود حضرت و حرکت حضرت و قیامش، و چه در نفیش، یعنی چه که بگید این بوده مثلا اتفاق افتاده، امام حسین اینطوری بودن یا اینطور رفتار کردن، چه اتفاقی افتاده، یا اینکه بخواد بگید نه چیزی نبوده. الان با اقسام گزارشات که داریم درست شد، اینم مسئله بسیار مهمی است. یعنی یک جزء خصائص گزارشات عاشورایی هست که باید لحاظ بشه و خیلی وقتا لحاظ نمیشه. خب ببینید فقط یک نکته رو توجه داشته باشید، من تاکید میکنم اون چیزی که الان بیان کردیم یک فشرده ای از مطلب بود، یعنی این هر کدوم از اجزای مسئله در هر علمی مثل فقه، علوم حتی اصول فقه و علوم دیگه‌ای که ما داریم، اینا بررسی شده و ما یک جمع‌بندی کردیم و یک خلاصه رو گفتیم. این نیاز به تفصیل داره، ممکنه کسانی اشکال کنن به بعضی از اجزای مسئله. خب ما عرض می‌کنم وقتی می‌خوایم مجمل صحبت کنیم طبیعتاً اجمال‌گویی یه مقداری اشکال ایجاد می‌کنه دیگه، ولی نه واقعا چیزی که کاملا قابل دفاعه، یعنی ما تو مورد به مورد بررسی بکنیم که ببینیم که این دستگاه با چجوری در واقع چجوری جواب میده و چرا میشه بهش اعتماد کرد. حالا به این مقدار از ما قبول کنید این دستگاه و این مدل میتونه سوالات زیادی رو از کردم جواب بده، از سوالاتی که در مورد نظام و سر حرکت حضرت و عرض کنم که قضای عاشورا و اینها وجود داره، سوالاتی مختلفی که الان ما خیلیش داریم جواب میدیم که اینا چقدر ارزش داره، چقدر اعتبار داره، سوال اینجوری میشه این هست نیست، مثلا چقدر صحیحه، این سوالی که این جنسی هست رو میتونه این دستگاه جواب بده. خب در مورد حضرت رقیه، حالا ما این مسئله رو با این مدل میخوام چیکار کنیم، در واقع ارزیابی کنیم ببینیم چنین دختری رو میشه نسبت داد به امام حسین علیه السلام، جناب رقیه سلام الله علیها، و بعد بقیه قضایایی که نقل میشه و اونها رو چجوری میشه در واقع ارزیابی کرد. ببینید ما تا قرن ششم تقریبا ذکری نداریم. ما یک رقیه، نام رقیه داریم در گزارش تاریخی که تمام شواهد نشون میده که این جناب رقیه همسر حضرت مسلم سلام الله علیها، یعنی دختر امام امیرالمومنین علیه السلام و همسر مسلم سلام الله علیه هستند. ولی از قرن ششم کتابی داریم به نام لباب الانساب متعلق به ابن فندق بیهقی، شخصیت مشهوری است ابن فندق، و این کتاب رو نوشته در مورد انساب در واقع سادات، کتاب نسب تیر و تبارشناسی است. در اینجا ایشون من بازم مطلبم خلاصه است چون میخوایم وقتی که خیلی صرف نشه، ایشون به اسم این دختر که دختر امام حسین داشتن به نام رقیه اشاره کرده. درست شد؟ خب این شروع گزارشاتی است در مورد چنین شخصیتی. بعد در کتابی به نام کامل بهایی اثر حسن بن علی تبرسی عمادالدین، ایشون گزارش کرده از قضیه‌ای که ما مشهور قضیه خراب اونها، منتها یک تفاوت‌های اختلافات جزئی داره، ولی گزارش اولیه رو این کتاب داره در قرن در واقع هفتم. بعد از کتاب کامل بهایی کتاب دیگه در قرون بعدی هم در واقع گزارش این گزارش رو دارن، البته اونام با اختلافاتی با کتاب کامل بهایی، مثل منتخب ترهی یا به اصطلاح انوار المجالس ارجستانی، بعد شعشعه حسینی، همینطور جلو میره دیگه تو طول تاریخ، تا عرضم به حضورتون که کتاب مثلا مثل ایقاد جناب سید محمد علی شاه عبدالعظیمی که این دیگه شون در قرن 14 است، اواسط قرن 14 است. خب این گزارشاتی که در مورد این شخصیت و اون قضیه‌ای که اتفاق افتاده در شام ما داریم، و وقتی یه گزارش دیگه داریم در مورد خود مسجد شریف ایشون در دمشق. مجموعاً دو تا گزارش داریم، یکی متعلق به کتاب نور الابصار شبلنجی عالم قرن 13 است ایشون، یه گزارش داده که حالا من از کم اینا رو مختصر میکنم، و گفته که مثلا چنین قبری وجود داره مثلا متعلق به این شخصیت هست. ولی گزارش مفصلتر رو جناب ملا هاشم خراسانی که از فقهای نیمه اول قرن 14 هست در کتاب مشهور منتخب التواریخ خودش ذکر کرده. خوب دقت کنید، این دیگه اون شاهد قویه بر مطلب هست که بخوایم بگیم که به هر حال باید خیلی اینا رو لحاظ کرد، این زوایای مسئله بسیار مهمه. ایشون میگه که من، خودش نقل میکنه که من یک عالمی رو دیدم که در نجف اشرف تحصیل میکرد به نام شیخ محمد علی شامی. ایشون از اون نقل میکنه، از شیخ محمد علی شامی نقل میکنه، جناب ملا هاشم خراسانی، که ایشون نقل میکرده من جد امی، یعنی جد مادری دارم از طرف مادر بلا واسطه، به نام سید ابراهیم دمشقی. این جناب سید نسلش هم منتهی میشه به مرحوم سید مرتضی. فرضا بعضی ها اسم سید ابراهیم رو با سید مرتضی اشتباه کردن در نخلاش، نه، سید مرتضی در واقع جد اعلای مرحوم سید ابراهیم دمشقی هست که داریم ازش نقل میکنیم قضیه رو. میگه جد من تعریف میکرد که سنش هم زیاد بود، مثلا ایشون گفته بود 90 سال سن داشت، و ایشون 3 تا دختر داشته و اولاد ذکور هم نداشته. میگه دختر اولشون، دختر بزرگشون، شبی در خواب میبینه که این بانو رو، یعنی رقیه سلام الله علیها رو، که حالا ایشون میفرماید که شما به دختر میگه که در خواب به پدرت بگو که قبر منو آب فرا گرفته، و به والی منطقه بگه بیاد و قبر منو تعمیر کنن. و بعد ایشون میگه که اعتنا نکردیم، به من گفت من اعتنا نکردم. دختر دوم شب بعد همین خواب رو دید، دختر سوم همین خواب رو دید و اعتنا نکردم، گفتم خواب مثلا بچه‌ها دیدن. شب چهارم دیدم که خود به خواب خودش آمده، خود سید ابراهیم، جناب رقیه به خواب جناب سید ابراهیم میاد و میفرماید که با عتاب، میگه با عتاب به من گفتش که شما چرا این کارو انجام نمیدی، چرا والی رو خبر نمیکنی. و بعد ایشون میره والی رو خبر میکنه. بعد قضیه این شکلی است که میان علما رو جمع میکنه والی از سنی و شیعه، و به یک حالت خاصی با غسل و تنظیف و غیر ذلک با لباسهای پاک میگن وارد مقبره شریف میشن. حالا یه داستان تعریف میکنه، به هر حال و نهایتا تصدی به خود سید سید میرسه که خودشون این کار رو انجام بده. میگن مثلا در رو کی باز کنه، هر کسی که مثلا، و جریانی که شون رو نقل کرده در کتاب منتخب تواریخ. برحال سید تصدی میکنه، قبر رو میشکافند و بعد میگه جنازه شریف کاملا تازه و از کنم که بدون هیچ گونه آثار در واقع گذشت زمان، میگه جسد مبارکش رو بیرون آوردیم. ایشون میفرماید که من رو دستم نگه میداشتم و به خاطر اینکه میخواستن قبر رو تعمیر بکنن اینها، میگه سه شبانه روز این طول کشید این کار بالاخره تا تعمیر بشه آبونها. و در این سه شبانه روز فقط هنگام نماز من این جسد مبارک رو در جای بلندی قرار میدادم، نمازام میخونم و احتیاج به هیچ در واقع تجدید وضو هم نداشتم، نه آبی نه غذایی نه تجدید وضو، و این از کرامات این بانوی بزرگوار. و ارزم به حضورتون که جسد مبارک رو دفن کردن. ایشون میگه که ارزم به حضورتون که به برکت ایشون دعا میکنه که خداوند بهش فرزند ذکوری بده و بعد خدا به او پسری به نام مصطفی میده، سید مصطفی. و گزارش مرحوم به اصطلاح ملا هاشم خراسانی به اینجا تمام میشه از اون سید محمد علی شامی که الان اینو بعد متصدیه، یعنی در واقع تولیت اون مرقد شریف رو به عهده میگیرن به صورت نسلی و ایشون گزارش میکنه که الان هم از نسل جناب سید ابراهیم، در واقع شخصی به نام سید عباس از نسل او، یعنی از نوادگان او متولی این مرقد مطهر هست. خب ما عرض میکنیم که ببینید این مجموعه در واقع اطلاعات ما بود که حالا ما خیلی در واقع خلاصه بیان کردیم خدمتتون. و خب از نظر تحلیل صرف تاریخی که از کنم تو مراتب اولیه اعتبار سنجی، خب مشخصه خیلی اطلاعات ما بالا نیست، اما وقتی به خصایص مذهبی میرسیم و چنین مزجعی داریم با این گزارشی که ایشون میکنه و کرامات زیادی که این مرقد مطهر و گسترشی که من عرض کردم دیگه با وجود اینکه جزء داره لایه‌های اعتقادی مردم قرار میگیره و اینقدر گسترش پیدا میکنه و اینقدر آثار داره از خودش نشون میده و با اینکه در مرعا و منظر و در واقع راهبری هدایت امام زمان سلام الله علیه و نوابشون قرار داره. ببینید ما جمعی خصائص رو که مطرح و به خصوص اون زمانهای قدیم مثلا مخفقانها رو در نظر بگیرید، اینایی که در واقع سعی میکردن که آثار اهل بیت رو از بین ببرن، همه اون مقدماتی که توی خصائص مذهبی خدمتتون عرض کردیم، همه اونا رو در واقع چیکار لحاظ بکنید. همه این مطالب رو کنار هم میگذاریم، دقت فرمودید، ما مجموعاً در واقع تو اون مدلی که ارائه کردیم به نظر میرسه که کاملا مسئله معتبره. یعنی ما اگر بخوام جمع بندی بکنیم با همه حرفایی که زدیم و به حضورتون از شواهدی که وجود داره از و عرض کردم در مرعا و منظر نواب امام زمان سلام الله علیه که حالا بگم اون طریق در واقع استفاده از حضرت همینه دیگه، اون نواب هستن، مراجع علما همه دیدن، نه تنها مخالفتی نکردند بلکه تایید کردند و گسترش دادن، تایید کردند، حمایت کردند. ببینید تمام این شواهدی که ما داریم در قرون مختلف، ببینید یه وقت هست یک اتفاقی میفته ممکنه سالیان ازش بگذره، خیلی هم شیوع پیدا کنه، اما ببینید کم فروغ میشه و بعد از بین میره. این مشخصه که اون در واقع راهبر به اصطلاح اعلی داره چیکار میکنه، این قضیه رو کنترلش میکنه. زیاد ما زیاد برای این مثال داریم، ولی اینجا نه، در قرون مختلف که جلو اومده همین طور بیشتر منورتر شده، نورانیتر شده، گسترشش بیشتر شده و در واقع جامعه شیعه بیشتر تلقی به قبول شده، آثار فراوانی ایجاد کرده. خب اینا یک مطالبی است که دیگه ببینید از روش خشک تاریخ خارجه دیگه، از که فقط باید با اون خصائص مذهبی مسئله رو حل کرد، چون ما خیلی جای مطلب رو داریم، در فقه هم همین رو داریم، در ارزن به حضورتون حدیث هم همین طور داریم، حالا اون بحث های مفصل در واقع فنی هم داره اونجا که علما هم تلقی به قبول کردن این مسائل رو، که شما نمیتوانید از این متدهای در واقع صرف علمی که حالا مبتنی بر مثلا اسباب و علل ظاهری هست به نتیجه برسید. این مجموعه عرض ما بود در مورد شخصیت حضرت روحانی. اما در مورد اون چیزی که به عنوان حالا اتفاقات اونها گفته میشین، البته اثبات اونها به اون جزئیات دیگه خیلی نمیشود با خصائص مذهبی هم حلش بکنیم، این دیگه در واقع برگشت میکنه به اون منابعی که داره ازش نقل میشه و که چقدر اعتبار داره، اونا رو باید ما بریم دور سراغش و اونا رو بررسی کنیم. نهایت چیزی که در مورد جزئیات مسئله، خوب دقت کنید، در مورد جزئیات مسئله که ایشون چه اتفاقی افتاده، حالا مثلا خب الان دیگه خیلی بعضی وقتا جزئیات خاصی هم بیان میشه که به هر حال اونا رو ما دیگه در بقعه امکان به قول آن قرار میدیم و میگیم نفی نمیشه بکنی. عرض کردم توی چنین فضایی که ما گفتیم در بحث اعتبار سنجی نفیش نمیشه بکنی، شما دلیل بر نفی ندارید مگر یک جایی یک حرفهایی زده بشه که واضحه که بود باطله. عرض کردم تو همون خط قرمز وارد بشه، اصلا از مرحله امکان سنجی خارج نشه، ولی تو مرحله که به خط قرمز نرسیده اون در بقعه امکانه، در فضای امکانی قرار میگیره، نمیشه اثبات بکنی نه نفی. بازم عرض کردم در خصوص خصائص واقعی عاشورا که عرض کردم نفی هم دلیل مکم میخواد، شما با عدم وجود دلیل نمیتونید بگید که وجود نداره. جای دیگه ما اینو میگیم، میگیم که وقتی دلیل معتبر نداشته باشیم غیر معتبره، گفتیم دیگه. ولی در مورد وقایع عاشورا اینجور نمیشه رفتار کرد، بعضیا متاسفانه اینجور برخورد میکنن. حالا اس بردن از آقایونی که در مورد حضرت رقیه صحبت کردن، اینا خب واقعا تعجب از آقایون که مثلا نگاه ندارن به اینکه ما چه شرایطی مذهب شیعه داره. اگه بخوام اینجوری نگاه کنیم خب بسیاری از معارف ما دچار مشکل میشه و خود همین آقایان با همون معارف دارن شیعه رو مثلا جلو میبرن و اثبات میکنن و خودشون هم میدونن که از جای دیگه داره مطلب در واقع حمایت میشه. خب بنابراین نسبت به جزئیات دیگه البته وابسته است، عرض کردم باید منابع رو دید، اونایی که نقد کردن بررسی بشه، شواهدش بررسی بشه، اون دیگه حالا به جای خود ممکنه اثبات نشه. اگر اثبات نشود اعتبار به حد اعتبار نرسید نمیشه بگیم غیر معتبره. اینو دقت کنید، من میخوام عرض بکنم بقیه مسائل هم اینطوره در فضای گزارش عاشورایی، همه همینجا اینطوره. سوالای زیادی که مطرح شده خیلیشو میشه همینطور جواب داد. یعنی شما میبینید اینجا مثلا فرض کن مصدری نقل نکرده، مصدر معتبر نقل نکرده، بعدن هم مصدر معتبر نقل نکرده، خیلی هم با واقعیت مثلا جور نیست، آیا میشه گفت آقای نیست؟ نه نمیشه گفت، مگر به خط قرمز برسه یا به وهن و سخافت برسه، یعنی حرفهای خیلی بی ربطی باشه، که اینم اتفاقا از شواهد رد مطلب هست. یه وقتا یه حرفای زده میشه که تو این بعضی از این مصیبت ها و چه اونا که واقعا اصلا شأن امام حسین علیه السلام، شأن خانواده اهل بیت ایشون اصلا این مطالب نیست، علما هم تذکر دادن نفیش کردن. ولی شما من برای اینکه بحث رو تطمیم میکنم و در واقع یه مقدار کاربردتر و اینی ترم باشه، سه تا مثال براتون میزنم که به خطوط قرمز رسیدن. یکی اون بحثی است که مشهوره که امام حسین علیه السلام به عمر سعد که عرض کردیم در مواسی قبلی پیشنهاد دادن که شما یکی از این سه پیشنهاد رو بپذیرید، که عرض کردیم این دروغ عمر سعد بود که شایع کرد برای اینکه یه جوری مصالحه ایجاد بکنه که آقا من یا برم در واقع برگردم مدینه، یا اصلا برم سرحدات و حدود و مرزها، یا اینکه برم پیش یزید و دست در دست یزید بگذارم و به امر او باشم. ببینید این گزارش نگاه کنید، این اولا مخالف عقله. چرا؟ چون امامی که اصلا از مدینه خارج شد که بیعت نکنه و این همه تلاش و مجاهده برای که بیعت صورت نگیره، حالا اومده در کربلا نشسته پیشنهاد میده که آقا بذار من بشه برم اونم تازه بشه یزید دست در دست یزید بگذارم، نه از دور. اینقدر دیگه مطلقا نشه عقل نمیپذیرم چیزی رو. بعد ارزم بزرگتون نقل تاریخی خلاف اینه، یعنی شما همه جا میبینید که حرف عزت است. اولا حضرت میخواد بره بجنگه با یزید، رفته حکومت تشکیل بده و اون همه مثلا شور و نشاط و فلان ها، بعدم کلمات حضرت در عاشورا رو ما داریم و اون بحث عزتی که حضرت مطرح کردن و فلان ها با نقل تاریخی مخالفه و اصلا موجب وهن چنین صحبتی از چنین شخصیتی که من برم مثلا بشینم با یزید مثلا دست از دستش بذارم فلان، اصلا تصویر چنین شخصیتی رو این موجب سخافت و وهن قطعا این دروغه. یا مثال دیگه، بعضی از منابع واقعا خب مشهور آدم تعجب میکنه، شخصیت مؤلف بسیار شخصیت خاصی است دیگه، من اصلا عناوین رو ذکر نمیکنم خود نکره در ذهن مخاطب یک در واقع تردیدها ایجاد بشه. ایشون فرموده که در روز عاشورا نوشتن، این تو کتاب هستا، 300 امام حسین علیه السلام 330,000 نفر از لشکر در واقع عمر صدر رو کشتن، 330,000 نفر. بعد خب نشسته محاسبه کرده که اگر هر نفر فقط یک ثانیه زمان خواسته باشه برای کشتنش، این بالغ بر 72 ساعت میشه و بعد این لازمه رو بار کرده، گفته که نه روز عاشورا 72 ساعت بوده مثلا. خب ببینید این نه با عقل میسازه نه با تاریخ میسازه که حالا حد اکثر مثلا لشکر، کل لشکر عمر صد حد اکثر 30,000 تا 40,000 نفره، 330,000 نفر از کجا آمد؟ و واقعا این موجب وهن در واقع قضیه است. شما آخه عقول انسان ها وقتی اینو توجه میکنن، خب بعد دیگه ببینید ما داریم گفتش که اومدیم ابروش درست کنیم چشش رو کور کردیم. یا اون خبر مسلم جساس، عرض کنم ببینید اینا خود اینا به اصطلاح گزارشاست که از اون مرزها عبور کردن، خود قرمز عبور کردن. یه خبری هست که یک شخص مثلا گچکاری نقل میکنه که مثلا من کاروان اسرا رو دیدم و چه اونها، خلاصتا میگه من زینب سلام الله علیها رو دیدم که در یک کجاوه محملی هست و وقتی سر امام حسین رو آوردن جلوی ایشون قرار دادن، حضرت سر مبارکشون رو به اصطلاح چوبه محمل زدن و خون جاری شد از زیر مقنعه‌شون. این چند تا نکته داره که خیلی جالب عرض کردم. این دقیقاً از همون بابی که اومده ابروشو درست کنه، مثلا خواسته قضیه بسیار سوزناک و مثلا اندوهناکی رو نقل بکنه. چند تا مشکل داره. اولا با تاریخ کاملا مخالفه، چون متعدد گزارش داریم جای مختلف امام حسین علیه السلام به اهل بیت فرمودن که بعد از مرگ من شیون نکنید، ناله نکنید، شق جیب نکنید، صورت نخراشید. خب امام زمان داره به مثلا خواهرشون میفرمایند میشه که اینجا آیین علما هم تذکر دادن ها، میشه که بگیم ایشون تخلف کرده، این چه کاری شما دارید میکنید، چه معنایی میخواد استنباط بکنید. و بعد گفته شد ایشون به چوبه محمل، کدام محمل؟ مگه تاریخ شما نخوندید که محمل نبود اصلا؟ در نهایت بعضی حرفا رو واقعا نمیشه زد، پناه بر خدا. و ارزم به خود، پس ببینید با تاریخ مخالفه، با اصول اعتقادی ما مخالفه این مسئله. خب قطعا این گزارش رد میشه. و حالا تو منبعش هم منبع خیلی معتبری نیست، شما بگیم نامعتبر هم هست منبعی که این گزارش اول بار نقل کرده. اینجوریست که این خطوط قرمز، اگه این خطوط قرمز برسن به خطوط قرمز این گزارش تاریخی، خب رد میشن مسلمه. ولی اگه نرسن فقط در حد احتمال باقی میمونن، ولی ردشون نمیشه. نمیشه بگی نیست آقا نبوده، این تحریفه مثلا، نمیشه اینو تحریف بش داد. این خلاصه کلام و مجموع کلام ماست در این قضیه. ان شاء الله که موفق بوده باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.